سيدنا محمد وآله الطيبين الظاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وحول قوه الهی بحث رو رسوندیم به مسئله چهارم از سری مسائلی که در فصل اول عنوان کردیم. عزیزان من، سید یزدی رحمه الله می فرماید که لا یعتبر فی وجوب الخمس فی الغنائم، لا یعتبر سه چیز، بلوغ النصاب 20 دینارن و یجب اخراج خمسه غلیلا کان او کثیرا علی الاسح. فرمایش سید یزدی بند به مشهوره، سلام علیکم و رحمت الله. سید معتقد است در وجوب خمس نصاب شرط نیست. ما گفتیم غنائم خمس داره دیگه، درسته؟ غنائم باید خمسش ادا بشه. آیا نصابی دارد یا نه؟ آخه در بحث معدن و غوث و اینها نصابه، به نصابی برسه خمس واجب میشه. آیا غنائم هم همینطوره؟ ببینید، مورد دوم از مواردی که خمس داره معادن، میاد بحثش. معادن نصاب داره، اون نصاب نرسه خمس نداره. آیا در غنائم هم ما نصاب داریم یا نه؟ سید میفرماید لا یعتبر. مشهورم بر همینن. یه نفر ما مخالف پیدا کردیم در بین فقها، اونم مرحوم شیخ مفید در یکی از کتابهاش. شیخ مفید در یکی از کتابهاش معتقد شده به نصاب، که اگر به این نصاب برسه خمس داره. ما به قول مرحوم آقای حکیم آقای خویی مستند جناب شیخ مفید رو نتونستیم وجدان بکنیم، نمیدونیم از رو چه مستندی ایشون صحبت کرده. بعضیا گفتن که الغای خصوصیت کرده از معادن و غوث و اینها، این که قیاس میشه، نمیشه. و همین خاطر عزیزان، مشهور و معروف، تقریبا اکثریت غریب به اتفاق علما معتقدن لا یعتبر، معتبر نیست در وجوب خمس در غنائم بلوغ و نصاب 20 دیناره. این که 20 دینار بشه بعد خمس شو باید ادا کنن، یعنی 19 دینار بشه خمس نداره. الان غنیمتی از کفار به دست آوردیم 19 دینار باشه، خب شیخ مفید میفرماید خمس نداره، باید به 20 برسه. سید میفرماید لا یعتبر، نه، ما چنین چیزی نداریم. در غنائم اطلاقات ادله غنیمت من جمله سوره مبارکه انفال آیه 41 محکمه، و علمو انما غنیمتم، هر غنیمتی ولو یه دینار ارزش داشته باشه، نیم دینار ارزش داشته باشه، هر چی باشه خمس داره. غنیمت بهش صدق کرد خمس داره. پس لا یعتبر، این نظر مشهوره، لا یعتبر فی وجوب الخمس فی الغنائم بلوغ النصاب 20 دیناره، فیجب اخراج خمسهی. پس نتیجه این میشه دیگه، واجب است اخراج خمس غنائم غلیلا کان او کثیرا، کم باشه زیاد باشه، علل اسح. ببینید وقتی علل اسح میگه یعنی مخالف وجود داره. فتواشو داد، خدا رحمتش کنه، یعنی اونی که شیخ مفید فرموده قول غیر صحیحه. پس فرمایش سید بنده به چیه؟ بنده به اطلاقاته. چرا سید میفرماید یجب اخراج خمسهی غلیلا و کثیرا؟ وجه غلت و کثرت اطلاق ادله هست، مثل آیه خمس. و علمو انما غنمتم، اطلاق داره، کم باشه زیاد باشه، غنیمت بهش صدق میکنه خمس داره. الان در خونه همینطوره دیگه، در منزلتون یه مقدار ترشی باقی مونده خمس داره، ربع گوجه مونده خمس داره، ولو اصلا یه پیاله هست، نیم کیلو هست خمس داره، غنیمت بهش صدق میکنه. فائده براش صدق میکنه. میگن امسال فائده کردی یا اینا به غنیمت مونده. سال خمسیت امروز فرا رسید، تجربه میکنی، محاسبه کردی، یه مقدار برنج مونده، غند مونده، شکر مونده، مربا مونده الی آخر. میگم امسال فائده کردی، قناعت کردی، فائده کردی، غنیمت بر اینام صدق میکنه. باید خمسشو ادا کنی، باید خمسشو پرداخته بشه، فائده هست دیگه. ولذا هر چیزی که براش غنیمت اطلاق آیه، فائده غنیمت براش صدق میکنه، حالا غنائم جنگی یا غیر جنگی فرق نمیکنه. خمس داره عزیزان من، کم و زیاد ملاک نیست. خلافاً لشیخ مفید رحمه الله در بعضی از کتابهاش که فرموده اگر به 20 دینار برسه خمس داره، به قول مرحوم آیخویی لم یعلم له ای مستندن حتی روایت ضعیفه. ما نتونستیم، سلام علیکم، به قول مرحوم آقای حکیم، به قول مرحوم آقای خویی، واسه جناب شیخ مفید یه روایت، حتی روایت ضعیف هم مستندشو پیدا نکردیم. از شما سوال کردن ادق الفقها چه کسی هست، بگید شیخ مفید. ادق الرجالیین چه کسی هست، بگید جناب نجاشی. اما خب دیگه با اینکه ادق الفقها هست، گاهی بشر دیگه، معصوم که نیست، گاهی ملاحظه میکنید اونم خطا میره. ما برای شیخ مفید در این رابطه نتونستیم مستند قوی پیدا کنیم، ولو روایت ضعیفه، سلام علیکم. منتها عزیزان من، بعضی گفتن سید محمود معتقد است چرا مستند ندارد، همون اطلاقاتی که در باب غواصی هست، معادن هست، از اونها ما میتونیم تعمیم رو استفاده کنیم. جوابش اینه که نه آسید محمود، نه قیاس میشه. موضوع حکم در اونها معدنه، غوثه، غنائم ذکر نشده. شما بخواید اونجا رو به اینجا تعمیم بدید، مستند واسه مفید رحمت الله علیه درست کنید، این یه نوع قیاس میشه. ولذا بهتر است این که یکی هم اینه دیگه، لوکان لبان، این کلمه یادتون باشه قیمتیه، ما از آقای خویی یاد گرفتیم اینو، لوکان لبان. میگن آقای خویی ادله رو پنجتا میدونست دیگه، کتاب و سنت و عقل و اجماع و لوکان لبان. شیخ انصاری هم باز پنجتا میدونست، کتاب و سنت و عقل و اجماع و انصاف. دیدید هی در مکاسب میگه الانصاف الانصاف، همینه. ولذا این از ساخته های مرحوم آقای خویی، لوکان لبان، یعنی اگر در بین متشرع چنین دلیلی بود، لبان یعنی لذاء لشاء، تا به حال شیوع پیدا میکرد. مبتلا به متشرعه هست، غنائم مبتلا به متشرعه بود، هر روز باش سر و کار داشتن، جنگ میرفتن، غارت میکردن. اگر غنائم نصاب داشت در طول تاریخ، ولو به روایت ضعیف به دست ما میرسید، اما نرسیده. لوکان لبان. ببینید عزیزان، الان در غسل میت، غسل میت ما تسلیسی مسلک هستیم، تسلیس از ماده سلاس، سه قسمتش میکنیم دیگه، درسته؟ سر و گردن یه بار در غسلش، راست چپ، این تسلیسه. در حالی که یه روایتی هست عرض کنم از یونس ابن عبدالرحمن، غسل میت ثنائیه، ثلاثی نیست، روایتش معتبرم هست، ثنائیه. یعنی ببینید کله میت مجزا شسته نمیشه، نصفش با راست، نصفش با چپ، یعنی با غسل من و شما فرق داره. غسل میت با غسل من و شما فرق داره. یه روایت داریم براش، اما به این روایت عمل نشده. لوکان لبان، به اینجا میاد باز، لوکان لبان، چون هر روز مبتلا به متشرع هست. از زمان رسول الله الی یومنا هذا مسلمونا امواتشون رو غسل میدن، مرده ها رو غسل میدن. اگر ثنائی بود لوکان لبان، دست به دست میرسید. اما لازم میکنید دست به دست نرسیده.
فلذا معلومه که اون روایت کلا معروضون انها واقع شده، یه مشهور ازش اعراض کردن، عمل نشده. تسالم بر این است که غسل میت مثل زنده ها باشد، به صورت چی؟ سلاسی باشد، نه سنابی. لوکان لبان، در اینجا هم همینطور ما میگیم لوکان لبان، این غنائم مبتلا به متشرعه بود، فلذا اگر غنائم نصاب داشت در طول تاریخ به دست ما میرسید. حالا که نرسیده پس معلوم میشه نصابی ندارد. فرمایش شیخ مفید رو با کمال احترامی که به این مرد بزرگ ما قائل هستیم قبول نداریم، مستندش ولو یه روایت ضعیف هم نتونسته واسه ما ابراز کنه. این مطلبی است که در مسئله چهارم مطرح میشه. اما مسئله پنجم آخرین مسئله در این باب، یه مسئله هست، اینم مربوط به غنائمه. السلب من الغنیمه فیجب اخراج و خمسهی علی السالب. سلب دیگه چه صیغه‌ایه؟ سلب معذرت میخوام لخت کردن رو میگن. شما عرض کنم خدمتتون که یه اسیری رو گرفتید از کفار، کشتیدش، لختش کردید، لباساشو در آوردید، آیا این لباسایی که از تنش در آوردید خمس دارد یا نداره؟ بحثینه. سید می فرماید السلب من الغنیمه. بله دیگه، سلب هم سلب مستره به معنای اسم مفعول مسلوب، یعنی چیزایی که از کافر سلب شده، اخذ شده. فیجب اخراج خمسهی علی السالب، سالب باید خمسشو ادا کنه. پس عنایت داشته باشید عزیزان من، سلب، حالا سلب واسه زنده هم هستا، فقط مال مرده نیست که بگید مال مرده ها هم هست، نه، در زنده هم ما میتونیم همین رو پیاده کنیم. زنده هست ما هر چی داره از بنده خدا سلب میکنیم. در این بحث یه سری لطائفی رو ما خدمتتون عرض خواهیم کرد. السلب من الغنیمه بحث بحث علمی و خوبیه. در سه جهت ما میخواییم با شما بحث کنیم. یک، در تعریف سلب، بحث بحث علمی خوبیه و همین خاطر میخوایم یک کوچولو گسترده مطرح کنیم. دو، در جواز تملک، به این بیان که آیا مسلوب لباس ها یا هر چیزی که ازش سلب میکنیم مختص به قاتل هست یا مشترک هست با جمیع مجاهدین مثل سایر غنائم. و جهت اول تعریف سلب. جهت دومی که میخواییم با شما بحث کنیم، قطعا شخصی که سلب کرده سالب از اینا غنیمت میبره، همش مال ایشونه، سلام علیکم، یا نه مشترک است با سایر مقاتلین مثل سایر غنائمه. الان بحث میکنیم، یا الله، چه بسا چیزهای قیمتی، لباسهای قیمتی داشته باشه، مثلا یک کمربند طلایی داشته باشه، قیمت بالایی داشته باشه، به همین خاطر آیا هر چیزی که این آقا داره، این اسیر داره که کشتیمش، غارتش کردیم، مال سالب هست یا سایر آیون هم مقاتلین هم درش مشترکن؟ و بالاخره مطلب سومی که هست اینه که خمسش بلا فاصله هست یا نه معونه سنه حساب میشه. خمسشو باید بلا فاصله بده یا یک سال وقت داره، کدومشه؟ در سه جهت ما میخواییم با شما فلزمله بحث کنیم تا برسیم به اسانی المعادن. اما جهت اولی که هست عزیزان من، عنایت داشته باشید در تعریف سلبه. مرحوم صاحب جواهر در اینجا ادعای لاخلاف کرده، منتها ببینیم سلب به چه چیزهایی صدق میکنه. مرحوم صاحب جواهر میفرماید که آدرس میدم خدمتتون، جواهر جلد 21 صفحه 186 کتاب جهادشه. مرحوم صاحب جواهر اونجا میفرماید لا خلاف بل لا اشکال فی اندراز ثیاب، لباس ها، امامه، قلنسوه، عرقچین، درع، نمیدونم اینا ابزار جنگی هن، همه سلاح مثل سیف و رمح و سکین و همه اینها، یعنی هر چیزی که اینطور بگم به بدنش متصله، همه اینا جز سلب حساب میشه. هر چیزی که وصل به بدنش هست، خواه آره دیگه، تعریف سلب. ما از فرمایشات صاحب جواهر میخوایم یه چیز رو انتزاع کنیم، هر چیزی که متصل به بدن ایشون هست عرفن بهش میگیم چی؟ سلب، مسلوب، داخل در احکام مسلوبه. نحو ذلک مما، صاحب جواهر ببینید میفرماید نحو ذلک مما یکون و معه، معیت داره عرفن، و لهو مدخل فی القتال فی السلب، یعنی بس لا خلاف لا اشکال فی اندراج اینا، ثیاب و امامه و قلنسوه و زره و چی و چی و چی، همه فی السلب. ما یه چیزی رو میخوایم انتزاع کنیم، هر چیزی که باش معیت دارد سلبه، هر چیزی که معیت باش داره، شمشیرش، نمیدونم کلاخودش، زرهش، هر چیزی که عرقچینش، کمربندش، عرفیه دیگه، همه اینها. بل میفرماید فی المنتها الاجماع علی. خب یه چیزی بالاتر میخوایم بگیم، لعل الاقوا اندراج و ماکان معهو من التاج، تازش ستو سوار علنگوها، توق، خاتم، اینجور چیزا، اینا ستو، آیا اینا نهوه هام ما یتخذ حال زینه، نامشو بگیم اشکا، ابزار زینتی، هر چیزی که زینت بهش صدق میکنه، اینا چطور؟ لعل الاقوا میفرماید اندراج. به نظر ما فرمایش درسته، معیت داره دیگه، هر چیزی که با این آقا هست، حالا ابزار زینتی باشد یا غیر زینتی باشد چه فرقی میکنه، معیت دیگه. منی که اینو اسیر گرفتم، کشتمش، لختش کردم، همین ها جز سلب حساب میشه، من اینا رو ازش دریافت کردم، لختش کردم. چی؟ ببینید آره دیگه، همین همین، لعل الاقوا، شاید یه بحث آیه روایت که نداریم، الان یه روایتی داریم، ما یه روایتی داریم، من قتل قتیلا فله السلب، یه روایت اینطوری داریم، من قتل قتیلا فله السلب، چه مقدار برد داره؟ انصاف شیخ انصاری رو اینجا مطرح کنیم، به نظر ما همش مدخلیت داره، معیته دیگه، دیگه اینو نمیان که سوا کنن، بگیم آقا این زینتیه اینو کنار بذار، این جنگیه اینو شامل میشین، گفتنی نیست که. ببینید روایتش اینه، من قتل قتیلن، یا الله من قتل قتیلن فله السلب، اطلاق داره روایت، روایت سند نداره ها، روایت اهل سنت گفتن، روایت تو متون شیعه نی، ما سندشو قبول نداریم، اما روایتش اینه. الان میادم اونو بحث میکنیم. پس چی شد عزیزان؟ هر چیزی که ابزار جنگی باشد، معیت باش داشته باشد، یا نحو اینها مما یتخذ و حال زینه، داخل در اینه. ببینیم آیا همیان و نحو همیان مما یتخذه لنفقتن فیهه، همیان و اینا، یه چیزایی که مثلا آذوقه و ایناشو میذاره، اینا چطور؟ ها؟ آره میفرماید اینم باز مشکلی ندارد، همیانی دارد، وسائل خوراکشو در اون گذاشته، قمقمشو گذاشته الی آخر، اینام داخله. میگه بله اینام داخله. ببینید ملاک اینه، لصدق عرفن، صدق عرفی. عرض کردیم آیه روایت نباشه نه، اما خلافن لشافعی. میدونید دیگه شافعی آدم ملایی بود انصافن، آدم نباید از انصاف بگذاره. شافعی آدم ملایی بود و همین خاطر نظریاتش به شیعه خیلی نزدیکه. مرحوم علامه باش منازعاتی داشته، بحث هایی داشته. ولذا عرض کنم خدمتتون، مرحوم علامه ملاحظه میکنید مطالب ایشون رو در کتاباش زیاد میاره، منازعاتی با ایشون داره، هم اصل نیستن ها، تجربه میکنید. اما عرض کنم خدمتتون لطائفش رو مطرح میکنه میاره. نعم لا یندرج فیه ما کان منفصلا عنها، اینا که سوال میکردید، بله چیزایی که انفصال داره لا یندرج، لا یندرج. مثل چی؟ رحل، عبد، دباب، دباب، التي عليها احماله، سلاح الذي ليس معه فيبقى حين اذن غنیمتا. اینا فرمایشاتی است که مرحوم صاحب جواهر داره. پس چی شد عزیزان؟ چیزهایی که عرفاً متصلن جزء مسلوب حساب میشن، چیزهایی که منفصلن جزء غنائم حساب میشن. مسلوب با غنائم فرق داره؟ بله بعضی آیون فرق گذاشتن. مسلوب هر آنچه که اتخاذ کرد مال خودشه. من قتل قتیلن فلهو سلبو، روایت نبویه، هر کس این نفر رو بکشه از کفار فلهو سلبو، هر چی داره برداره مال خودش. مولانا امیرالمومنین علی علیه السلام وقتی با اون ملعون عمرو بن عبدود عرض کنم جنگ کرد، حضرت فائق شد بهش و زمینگیرش کرد و بالاخره کشت، هیچی ازش بر نداشت، هیچی، در حالی که پهلوان عرب بود، چیزهای قیمتی بالایی در بدنش بود، شمشیر، نمیدونم کلاخود، چیزهای خیلی با ارزشی داشت. خواهر این عمرو بن عبدود وقتی بالای جنازه‌اش اومد گریه نکرد، گفت که به دست جوانمرد از دنیا رفتی، ارزش شده داره، میدونم جوانمردی شد تو رو کشته. خواهرش اینو گفته، حضرت هیچی ازش بر نداشت، هیچ، سلبش نکرد. فلذا دعب بر این بود در بین لشکریان، کسی رو میکشتن سری سلبش میکردن، دعب بر این بوده، اما حضرت این کار رو نکرد. فلذا در تاریخ هم هست دیگه، شهید الحمار، شنیدید؟ شهید الحمار داریم دیگه، یه دنبال غنیمت، یه حمار خوشگلی بود، این فقط به نیت اون حمار رفته بود، از لشکریان پیامبر بود، از لشکریان پیامبر بود، نرفته بود به کمک اسلام و مسلمین، حماری نداشت، خری نداشت، گفت که برم اینو خلاصه به چنگ بیارم، چیز خوبیه. به حضرت خبر دادن، حضرت فرمود کشته بشم این شهید الحمار میشه دیگه، نه شهید اسلام. علایالم بستگی به قصد انسان داره. مرحوم صاحب جواهر میفرماید لا یندرج فیه، مندرج نمیشه در سلب، فیه به سلب میخوره، ما کان منفصلا عنه، اونی که منفصل است از اون شخص، شخص قتیل، کر رحل، عبد، چار پایان، التی علیها احماله، خرت و پرتش رو حمل میکنه، اسلحه‌ای که لیس معه فیبقا حین اذن غنیمتن، تمام اینایی که عرفاً منفصل هست جزء غنایم لشکریانه دیگه، جزء مسلوب حساب نمیشه. خب این نکته اول. پس نکته اول تعریف سلب شد. سلب رو ما تعریف کردیم. عزیزان من که تازه به ما ملحق شدید، ما در مسئله پنج با شما بحث میکنیم، آخرین مسئله در این فصل. از سلب من الغنیمه، سلب جز غنائمه، فیجب اخراج خمسه علی الطالب. این نظر سیده. سلب یعنی چه؟ سلب یعنی کسی رو میکشی لختش کنی، لباساشو چیزای قیمتیشو در بیاری. آیا جز غنائم؟ سید میفرماید جز غنائمه، باید خمسشو بدی، بعد مال سالب باشه. ما اول گفتیم در سه جهت بحث میکنیم. یک، تعریف سلب. تعریف سلب چی شد طبق نظر صاحب جواهر؟ یا الله، عرفیه دیگه. احسن عرض، آیه روایت نداریم، بنده به عرفه. هر چیزی که عرفن متصل به مسلوب باشد، اون شخص قتیل باشد. هر چیزی که عرفن متصل به ایشون باشد داخل در سلبه. عرفیه دیگه اینا، بستگی حالا. نه، اون سلب حساب نمیشه، عرفن اینا سلب نیست. آره، دو جوره. بعضی اصلها رو اسبه، آره، اون که دسته، مثلا تبر، تبرش رو اسبه، فرض کنید منفصل ازش، این جزء غنائم حساب میشه. یا الله،
خود اسب رو جزء ابزار جنگی غنیمت حساب
نه دیگه، معهو معیت باید صدق کنه. غنیمت هست اما احکام سلب رو نداره.
احکام اسیر چی؟ اسیر نمیشه که وسایلش رو بر جزء مسلوب نمیشه که، یعنی قبل از اینکه بکشه نمیتونه که وسایلش رو برداره.
چرا نمیتونه؟
خب اینم جزء مسلوب.
بله مسلوبه دیگه.
اسیر یا
مسلوب. احسن، ما همینو گفتیم دیگه اول عرایزمون. لازم نیست کش بکشدش، همینطور لختش میکنه، با یه شورتی ولش میکنه به طرف خودی ها، برو پیکاره. نه، این به خاطر روایت نبویه. آره، سلب معنای وسیعی داره. اینی که تو ذهن عزیزانمون هست به خاطر اون روایت نبویست که الان میاد، سند نداره. سلب دیگه همینو سلبه، یعنی کسی رو شما لخت میکنید، از دستش میگیرید، اطلاق داره معنای روایت. خب بگذاریم، این جهت اول. اما جهت ثانی، این عرض کنم خدمتتون که سلام علیکم و رحمت الله، باز در کتاب جواهر بحث دوم هم مطرح شده. ببینیم آیا اینی که ما سلب میکنیم مال این شخص سالب فقط یا نه همه لشکریان شریکن. از سلب سالب یا نه از سلب للمقاتلین، کدومشه؟ مطلب دوم. سلب رو تعریف کردیم، دایرش مشخص شد. اسیری رو، شما کسی رو، دشمن رو اسیر گرفتید، لختش کردید، کشتید، لختش کردید. ابزاری که به دست آوردید، ابزار متصل، گفتیم از سلب للسالب. حالا آیا مال سالب فقط یا نه مال لشکریان این آقا هم سهمی میبره؟ کدومشه؟
تعریفش
دیگه
مال
سالبه. جا؟
تعریفش دیگه متصل مال سالبه.
مرحوم صاحب جواهر میفرماید ول مشهور عند الاماميه بل في الجواهر انه لا اجد فيه خلافا الا من الاسكافي انه اذا لم يشترط الامام للقاتل فهو كسائر الغنائم يشترك فيه جميع المقاتلين في الحرب. اختلافیه.
نقل تاریخی که از امام نقل کردیم
که چی؟
اون میتونه شاهد بر این باشه که امام دست نزد، کسی دیگه هم اجازه نداشت دست بزنه به اون وسایلی که همراه رفت و
برد. آره دیگه،
امام دست نزد، دیگر هم که میتونستم بیارم،
میتونم، بله،
نکردن این کار. این قرینه میتونه باشه برای این که فقط برای سالب هست.
نه نه نه، تعین ندارد، همین بحث دیگه. چرا بقیه چه بسا تعرض کنن بردارن؟ اما بردارن، هر کس برداشت مال او میشه غیر از مولانا امیرالمومنین، یا مال مقاتلین هست، غنائم حساب میشه. ما میخوایم بگیم جزء غنائمه.
البته مثلا اونجا
چون جنگ چند به چند بوده قطعا اون لشکری بودن سریع جسدی منظور جمع کردن بردن. یعنی تو نه
میگه بلکه خواهرش بردن
اومده بردن دیگه جمع کردن جسدشو بردن به سمت خودشون باید خواهرش بیده بردن.
حالا باشه ببینید عزیزان، ببینیم باز آیه روایت نداریم که در اینجا فقط عمومات و اطلاقاته. می فرماید فهو کسائر الغنائم یشترک فیه جمیع المقاتلین فی الحرب. ببینید فهو کسائر الغنائم، سلب مثل سایر غنائم. حالا بحث میکنیم عجله نکنیم. یدل علیه عموم و او اطلاق و ادلت الغنائم، دلالت میکند بر این که مشترک است عموم یا اطلاق ادله غنائم و تقسیمها علی المقاتلین سواء کانت سلب المقتول او غیر المقتول من الاموال المغنومه و هازاه و صحیح الموافق لصناعت الاستدلال ولا نخرج عنه الا بدلیل خالفنا فی ذلک فقهاء العامه فذهبوا الى القول بانه یا الله للقاتل. بین بعض علما، همه علما هم نه، بین بعض علمای شیعه و اهل سنت یه بحثی وجود داره که آیا از سلب للسالب یا نه از سلب من الغنائم. یه بحثیه از سلب للسالب کما علیه علمای اهل سنت یا نه از سلب للمقاتلین از سلب من الغنائم کدومشه. سند اهل سنت رو اول بررسی کنیم. استنادن الی ما رواه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد و آل محمد انه قال یوم حنین و هو من اشد حروبه. یکی از جنگهای سخت پیامبر ما جنگ حنین بود. بعدما وضعت الحرب و ابزاره ها، بعد از آنی که جنگ به اتمام رسید، حضرت اینطور فرمود. ببینید این روایت در متون اهل سنته. ببینید سیره ابن هشام، نمیدونم بیهقی، کجا کجا، روایت مال اونهاست. من قتل قتیلا فله سلبه، مستند اهل سنتی. من قتل قتیلا فله سلبه، هر کسی یه شخصی رو میکشه هر چیزی ازش سلب میکنه مال اونه، یا فله سلبه اینطور هم میتونید بخونید فله سلبه، هر چیزی که ازش سلب میشه. من قتل قتیلا فله سلبه یا سلبه، که در اینجا عنایت داشته باشید مرحوم صاحب جواهر و منتبه میفرمایند که هذه الروایه فتخصص بها عمومات الغنائم، نتیجیم بشه دیگه شیعه مستندش بر چی بود؟ عمومات باب غنائم بود. و علمو انما غنمتم، اینم غنیمت دیگه، هر چیزی رو که غنیمت اخذ کردید، سلب هم جز غنائم دیگه. شیعه بر این باوره. لکن اما اهل سنت چی میگن؟ اهل سنت میگن فتخصص بها عمومات الغنائم. نه اینطور نی، فتخصص بها به واسطه این روایت، این روایت نبوی عمومات غنائم تخصیص میخوره. تخصیص میخوره یعنی چه؟ یعنی این که اگر سلب سید کنه یا الله مال غانه، مال سالبه، مال سالبه، جز غنائم حساب نمیشه. اما جواب داریم ما هذه الروایه لم تثبت من طرقنا فلا يمكن الاستناد الیها، این روایت قابل استناد نیست چون در متون شیعه لا عین ولا اثر از این روایت. من قتل قتیلا فلهو سلبهو سلاهو این روایت از طریق ما ثابت نشده. پس به قول مرحوم آقای خویی فیجب تخمیسه کسائر الغنائم عملاً بالاطلاقات. آقای خویی میفرماید ما عمل به اطلاقات میکنیم. عرض کنم خدمتتون که مشکلی ندارد این جزء غنائم بشه. یه نکته اینجا هست
درست جانم، آیه رو که تخصیص نمیدن، آیه خوب نگفته که مثلا غنیمت مال چی کسی
و علم
اینم غنیمت محسوب میشه ولی مختص اون
فان لله للرسول خمسه. بله دیگه، خمسشو کی ما خمسشو ادا میکنیم؟ وقتی که غنیمت صدق کرد. مال چه کسانی میشه؟ مال لشکریان میشه.
میگم یعنی من میشه گفت که مثلا این خمسشو بده ولی این میشه خودش سلب کرده بقیهش مال خودش.
ما دلیلی نداریم آخه، ما دلیلی نداریم بالخصوص که از سلب للسالب، ما دلیل این چنینی نداریم از سلب للسالب. یه روایت از سند نداره بس نمیتونه تخصیص بزنه. درست شد؟ عمومات محکمن، اطلاقات محکمن. اطلاقات چی میگفتن؟ انما غنمتم فان لله. شما باید مخصص بیارید، مخصص قوی بیارید، اونم ندارید. یه مخصص پیدا کردید اونم که سند نداره، پس چی رو میخواید تخصیص بزنید؟ نامشو هر چی میخواید بذارید بذارید. خلاصه این عرفن چی حساب میشه؟ یا الله غنیمته، نامشو سلب بذارید، نامشو هر چی میخواید بذارید، اما عرف چی میگه اینو؟ یا الله غنیمت میگه. غنیمت که گفت داخلی در اطلاقات میشه.
سلب رد خمس نداره؟
بله
سلب رد خمس نداره.
چرا داره دیگه؟
سلب
هم بله، همین رو میخوایم بگیم دیگه. از سلب السالب طبق متون اهل سنت. اما شیعه میگه این روایت سند نداره، سند نداشت داخل دستی میشه عناوین میشه دیگه، اطلاقات و عمومات میشه. پس باید خمس شدا کنید دیگه. نه نمیدونه بارکالله، نه هیچی رو الان میگیم. نعم یه نکته ای هست. این نکته اینه که گاهی امام علیه السلام به خاطر یه سری مصالحی، خوب دقت کنید، امام علیه السلام چون ولی امره ولایت مطلقه داره، تجربه میکنید میفرماید که آقا جان هر کس امروز در لشکر فلان فرمانده رو بکشه هر چی داره از آن خودش، خمسم نمیخواد. میتونه یا نه؟ ببینید شیعه اینطور میتونه تختص و بهل امام، امام میتونه یه چیزا رو به صورت خاص به خاطر اون ولایت عام و ولی امری که هست میتونه اینو قرار بده. ولی این میتونه اطلاقات ادله خمس رو تخصیص بزنه. پس خود امام علیه السلام این استدلال رو، این استدراک رو آقای خویی داره. آقای خویی در مستند صفحه 34 میفرماید لو ثبتت روایه او فرضنا انه من الجعائل بهش جعله الامام للسالب خصه به. چرا؟ لمصلحته، حیث انه ولی الامر، چون امام ولی امره ولایت مطلقه داره، به خاطر مصلحتی تشویق لشکریان بگه آقا فرماندهان اینا رو هر کس بکشه جایزش اینه که هر چی سلب میکنه از آن اوست، خمسم نمیخواد. مشکلی نداره این تخصیص، مشکلی نداره، به خاطر اینکه اینا استثناء هستن. نامشو میگن زعل من الغنائم، زعائل، زعل، اینا یه سری مستثنیات از غنائم حساب میشن. دلیل خمس از اینها منصرفه. بس ما یه مورد در بین اهل سنت روایت رو علم کردیم، در بین اهل سنت این روایت عزیزان من که سند نداره، روایتش اینه من قتل قتیلا فله سلبه یا فله سلبه، هر دو درسته. هر چی داره از آن خودش. نداره اینجا عرض کنم اطلاق داره، نداره خمس رو باید ادا کنید. هر چی داره از آن خودش. در بین ما علمای اهل شیعه چون این سند ندارد نمیتونیم بهش عمل کنیم. پس ما چیکار کنیم؟ اطلاقات عمومات رو میتونیم تخصیص بزنیم؟ سلب معنا دارد در بین علمای شیعه؟ بله، به خاطر ولی امر میتونیم براش یه موردی درست کنیم. امام مسلمین بیاد بگه به خاطر مسالی هر کس فرماندهان این لشکر رو بکشه سلبش مال اوست، مشکلی ندارد، میتونه تخصیص بزنه با این ولایتش اطلاقات عمومات ادله خمس رو. اینم نکته دومی که در این باب ما استفاده کردیم عزیزان. مطلب سومی که هست و اینم لازم است با شما بحث کنیم، بس مطلب اول چی شد عزیزان؟ تعریف یا الله سلب. مطلب دوم چی شد؟
این که داخل غنیمت هست.
آیا سلب داخل در غنائم هست یا مال سالبه؟ شیعه میگه یا الله داخل در غنائم، سنی ها میگن مال سالبه خاطر روایت ضعیفی که هست. نکته سومی که لازم است با شما بحث کنیم عزیزان اینه که آیا سلب سالب، این سلب هایی که سالب دارد بلا فاصله باید خمس رو ادا کنه یا نه جزء معونه سنه حساب میشه؟ همین که اینا رو به دست آورد باید بلا فاصله خمس رو ادا کنه. مثل معدن میخونیم در بحثی انشاءالله شنبه معادن رو، معدن رو به محض اینکه استخراج کردید باید خمس رو بدید. سال به سال نمیکشه. غواصی کردید داخل دریا، یه در گرانبهایی رو به دست آوردید، به محض اینکه از دریا بیرون اومدید ملاحظه میکنید مرجع تقلید اونجا ایستاده میگه خمس رو کن بیا، خمس رو بده، نظر میکنید. شما معدنی رو استخراج کردید، ملاحظه میکنید مرجعتون دم در ایستاد آقای من خمس رو ادا کن. حالا بین پرانتز مسئله ایم بگیم بد نیست، تقاس در حقوق الله تقاس جایز نیست. الان یه زنی ملاحظه میکنه شوهرش حقوقشو نمیده، بهش میگه آقا من ماهیانه در شأنم این لباس بخری، خوراک مناسب، پوشاک مناسب در شأنم، شما نمیدی؟ میگه نمیدم. نمیدی؟ میتونه تقاس بکنه، دزدی بکنه از اموال شما، هیچ مشکلی هم نداره، دزدی نیست، حقشو داره برمیداره. اذن حاکم هم شرط نیست، علل مبنا اذن حاکم شرط نیست. اما آیا خمس و زکات و رد مظالم هم اینطوریه؟ میشه تقاس کرد؟ ها؟ بگیم ما طلبه ایم، پدر ما هم اهل خمسه، پدر ما هم این مالش متعلق چیه؟ خمسه. یا واشکی از مال بابا بدزدیم، بگیم خمسشو نمیده، من تقاس میکنم، میشه؟ نه این نمیشه. اما میشه درستش کرد، از حاکم اجازه بگیرید، بگید آقا آقای حاکم اذن میدی از بابام یه مقدار بچاپم؟ اونم بگه مشکلی ندارد، دیگه پدرشو در بیارید، مشکلی نداره.
چطور بر حاکم اجازه هست که
ولایت دارد؟ آقای من ولایت دارد دیگه، ولایت همینه معناش دیگه، با ولایت خیلی چیزا درست میشه.
صاحب خمس همون حاکمه، یعنی اگر میتونیم تقاض فرض کنیم صاحب تقاض فقط همون حاکم میشه.
حالا اینجا یه بحثی وجود داره، آیا حاکم مالکه یا مالک نی؟ آی سیستانی میگه من مالکم، من خمس رو به طلبه ها تملیک میکنم. تملیک که کرد دیگه این میشه جز چی؟ اموال شما، خمس رو باید ادا کنید. یا نه خمس به نحو واحد تصرفه، تملیکی نی. این هم مبانی بعضی آیون هست. واحد تصرف یعنی چه؟ الان شما رفتید خونه کسی میهمانید، میوه میذاره مقابل شما، سفره پهن میکنه، هر چقدر دلت خواست میتونی بخوری دیگه، درسته؟ الان سال خمسیت هم هست، باید خمسی میوارم بدی؟ ها؟ ها؟ چرا؟ چرا نباید بدی؟ احسن، اذن در تصرف دارید اما ملکیت نیست. آیا شهریه جز کدومشه؟ آیا شهریه ها فرار نکنید دیگه، باید فرار کنید ها. شهریه جز ابایه تصرفه، ولذا اگر اباحه تصرف باشد اینجا رو دقت کنید، اباحه تصرف باشد یواشکی یکی دیگه میتونه بیاد برداره ها، یواشکی یکی دیگه میتونه شهریه شما رو بگیره. آره یه سری خلاصه معونه هایی دارد، اینا رو دقت کنید. آیا این شهریه هایی که ما میگیریم ملکمون میشه؟ آیا سیستانی میفرماید من تملیک میکنم. بعضی ها میگن نه، فقیه چه کاره هست بتونه تملیک کنه؟ فقیه نمیتونه تملیک کنه، مال باباش نیست که تملیک کنه، این ولایت رو نداره، اباحه تصرفه. فلذا اونی که شما باید بهش اطمین، به این اطمینان برسید، چون مالک اصلی این پول چه کسیه؟ حضرت حجت علیه السلام، ملک ایشونه، شما باید اطمینان به رضایت ایشون داشته باشید. بحث های قشنگی داره، میاد این مباحث بسیتونه دیگه. نکته سوم باقی مون که ببینیم آیا جزء این عرض کنم خدمتون سلب هایی که هست، این سلب شده هایی که هست بلا فاصله باید خمس رو ادا کنیم یا نه یک سال باید بگذره بعدن، کدومشه؟ جلسه بعد با شما بحث میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
قرض گرفته بود و قرض